بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که برای سالک از حینی که شروع میکنه به سلوک تا زمانی که واصل به حق تعالی میشه 11 درجه است. درجه اول درجه اراده است و دوم ریاضت، که اینها مخصوص درجات سلوک هستند، و 9 درجه بعد که به ترتیب حاصل میشن درجات سلوک و وجدانن. یعنی سالک در هر لحظه حدی از وجدان و اتصال به عالم قدس رو پیدا میکنه، تا وقتی که وارد آخرین درجه بشه که با ورود در آخرین درجه وصول تام براش حاصل میشه. در فصل گذشته که فصل 16 هم بود گفتیم که درجه 8 رو مطرح کردیم و گفتیم که سر و باطن عارف مثل آینه جلاداری میشه که رو به عالم قدس و حق تعالی گرفته شده و جلال و جمال حق رو بدون احتیاج به مشاهده هر آیتی نشون میده و شخص عارف دائما در حضور واجب تعالی و دائما مشاهده واجبه و همواره سلام علیکم از بهجت این مشاهده برخورداره. منتها یک مشکلی در این درجه 8 برای عارف بود که باعث میشد عارف به اون کمال و وصول تام نرسیده باشه، و اون این بود که گاهی خودش رو ملاحظه میکرد و متوجه میشد که دارای این چنین زینتی است، و گاهی هم حق رو مشاهده میکرد. به تعبیر ایشون متردد بود، گاهی نظر به اون سمت داشت و گاهی نظر به این سمت. نظر به اون سمت که نظر به واجب تعالی است براش کمال بود، اما نظر به خودش نقص بود و همین باعث میشد که هنوز وصولش وصول تام نشه. در این فصل 17 که الان میخوام شروع کنیم، درجه 9 که آخرین درجه سلوکه مطرح میشه، آخرین درجه سلوک و آخرین درجه وجدان مطرح میشه. در این درجه همون وضعی که در فصل قبل گفتیم و درجه 8 گفتیم برقراره، با این تفاوت که دیگه به خودش نظر نمیکنه، نظرش منحصرا به واجب تعالی است. البته نمیتونه به خودش نظر کنه، به خودش نظر میکنه به عنوان اینکه من لاحظم، نه به عنوان اینکه من متزینم. بالاخره کسی باید باشه که ملاحظه بکنه، خدا رو ملاحظه بکنه، این باید خودش رو به عنوان یک لاحظ ببینه، ولی به عنوان یک متزین که نوعی افتخار براش نبینه. البته ایشون می‌فرماد این دیدن خودش به عنوان یک متزین یعنی دیدن اون زینت، و این عیبی نداره، اما همین اندازه که این زینت رو به خودش نسبت میده محظور داره. خود رو دیدن، حالا چه با زینت دنیوی باشه، چه با زینت اخروی باشه، چه با زینت الله باشه، در هر صورت خوب نیست. البته این زینت ها تفاوت میکنن، مسلم زینت دنیا بده، زینت آخرت خوبه و زینت خدا بهتره، اما با وجود این که این زینتی که الان به دست آورده بهترین زینته و لایق این هست که بهش افتخار کنه، ولی همین اندازه که افتخار کنه و به خودش نسبت بده و خودش رو به خاطر داشتن این زینت ملاحظه کنه، براش کسره، براش افته، از همه به درجه کامل نرسیده. ولی اگر خودش رو ملاحظه کنه به عنوان لاحظ و لحاظش تنها به خدا باشه، خودش رو اگه ملاحظه میکنه نه به عنوانی که منم که زینتی دارم، بلکه به عنوانی که کسی باید بالاخره لحاظ بکنه واجب رو، کسی باید باشه که لحاظ بکنه، این دیگه ایرادی نداره. پس در درجه 9 انسان همون حالت درجه 8 رو داره، با این تفاوت که دیگه خودش رو ملاحظه نمیکنه به عنوان متزین، بلکه اگر ملاحظه میکنه، ملاحظه میکنه به عنوان لاحظ. در این هنگامی که انسان به این درجه 9 رسید، دیگه وصولش وصول تام شده و گفته میشه که این عارف عارف واصله و سلوکش الالله تموم میشه، سلوک الاللهش تموم میشه، ولی سلوکش تموم نمیشه، چون هر عارفی 2 سلوک داره، یک سلوک الالله و یک سلوک فلله. این فقط سلوک اولش تموم شده که سلوک اللهش باشه و واصل شده، اما سلوک فلاهش که به تعبیر ایشون در فصول آینده میفرماد اصلا عبارتی نمیشه اون سلوک رو بیان کنه، با هیچی نمیشه بیانش کرد. سلوک در بی نهایته، اون سلوکی است که بعداً مطرح خواهیم کرد و اون با فناء فی توحید و محو تموم میشه. اون سلوک، سلوک دوم، انتهای اون سلوک دوم فناء فی توحیده که خود فنا باز درجات داره. میشه گفت اصلا به تعبیر بهتر که اون سلوک نهایت نداره، چون سلوک فلاه یعنی سلوک فل لایتنه هاست و سلوکی است که بی نهایته، که با این سلوک خیلی فرق میکنه، هم دشوارتره، هم کمال انسان رو بیشتر میکنه، هم همونطور که عرض کردم نهایت نداره. اون انشاءالله در فصل مخصوص خودش بحث میکنه. فنای فتوحید که بعدن توضیح میدیم، حالا انشاءالله اینا رو بعدن میگیم، الان همشو که نخواستیم بگیم، همشو اگر رسیدیم اون وقت انشاءالله چیزی با امید خدا باقی نمونه. البته فقط به عنوان یه مفهوم، اگر میخواد فوق مفهوم نصیب بشه باید دنبالش بریم. این که ما میخونیم فقط به عنوان یه مفهوم میخونیم، یه گزارشی از کارها، اما برای خودمون وقتی اتفاق میفته و برای اون یقینی میشه، عین الیقین میشه که بریم دنبالش. اشارتون ثم انه لیقیب عن نفسه، انه یعنی همین عارفی که به درجه هشتم رسیده، همین سالکی که به درجه هشتم رسیده، این لیقیب عن نفسه از نفسش غایب میشه. نمیگه نفسش رو رها میکنه، میگه از نفسش غایب میشه و تعبیر تعبیر جالبیه، چند نهو نفس رو در اون درجه پایین میذاره و خودش از نفس غایب میشه. این نشون میده که به سمت کمال داره میره، این نفس دیگه لیاقت نداره که درجه بالاتر رو بیاد، تو همین درجه هشتون باید بمونه. لذا نمیگه نفسش از او غیب میشه، میگه او از نفس غیب میشه، او از نفس غایب میشه، او میره جایی که دیگه نفس رو نمیبینه. ثم انه لیقیب عن نفسه فیلحظ جناب القدس فقط، این فیلحظ جناب القدس فقط همون تعبیر دیگری از لیقیب عن نفسه. عارفی که به اون درجه هشتم رسیده فقط مشکلش اینه که خودش رو ملاحظه میکرده، حالا این ملاحظه هم رها میشه. وقتی این ملاحظه رها میشه چی میشه؟ فیلحظ جناب القدس فقط، فقط خدا رو ملاحظه میکنه، دیگه به خودش توجه نداره، از اون حالت تردید در میاد. و این لحظه نفسه فمن حیثهی لاحظتون لا من حیثهی بزینته ها، یعنی معزینته ها. اگر هم ملاحظه میکند خودش را از این باب است که خودش یه لاحظه، لا من حیثهی بزینته ها، نه از حیث این که خودش هست با زینتی که داره. زینت البته اهمیت داره، ولی این که خودش رو ببینه به عنوان این که من این زینت رو دارم، اون ممنوعه. و هنا که یعنی حالا که رسید به این درجه نهم و این وضع رو پیدا کرد، یحقل یا یحقل وصول، وصول ثابت میشه، تمام میشه، کامل میشه. حاضهی البته در مورد این که چجوری خودش رو لحاظ میکنه به عنوان لاحظ و لحاظ نمی کنه به عنوان اینکه من با زینت مشاهده حقم، این توضیحی داره که در وقت خوندن شرح عرض می کنه. البته مطلب اصلش بیان شده، باید تشبیهی شاید بیشتر توضیح بدم. هاذهی یعنی این درجهی که الان در این شرح مصنف، در این عبارت مصنف مطرح شده که درجه یازدهمه، درجه یازدهمه یا درجه به تعبیر درجه نهمه. هاذهی آخر و درجات سلوک الی الحق و هی درجه الوصول تام. و یلیها یعنی به دنبال این درجات یا به دنبال این درجه، فرق نمی کنه، به دنبال اون نهده درجه یا یازده درجه، یا بگید به دنبال این درجه یازدهم. و واقع می شود درجات سلوک فل حق فیه، یعنی فل حق. تا حالا سلوک علل حق بود، حالا از این بعد سلوک فل حق شروع میشه. وحیه یعنی درجات سلوک فیه، نه اون درجات سلوک علل حق که الان تموم شد. درجات سلوک فل حق تنتهی عند المحو والفناء فی التوحید علامات آیاتی در فصل خودش که در فصل 19 هم بیان میشه، در فصل 20 هم تأکید میشه. همین سلوک فعلا و فی هذا المقام، یعنی در درجه 11 هم از درجات سلوک الالله، این و یلیها درجات سلوک فی و هی تنتهی عند المحو والفناء فی التوحید علامات آیاتی، این یه جمله معترض است، اینو برش میداریم. این و فی هذا المقام میخوره به اون قبلی. درجات سلوک الالحق که درجه وصول تام بود تموم شد، این آخرین درجهش که درجه وصول تام بود تموم شد. و فی هذا المقام، در این مقامی که درجه نهمه که آخرین درجه سلوکه، یزول و تردد المذکور و فی الفصل سابق، اون ترددی که در فصل سابق گفتیم زائل میشه، ترددی که در فصل قبل گفتیم ترددی به این صورت، تردد در نظر بود که گاهی به خودش نظر میکرد گاهی به الله، این تردد برداشته میشه دیگه به خودش نظر نمیکنه. و تتم الغیبت عن النفس، غیبت از نفس تمام میشه. اینجا هم باز داره غیبت عن النفس، ایشون هم همون نکته ای رو که سلام علیکم نکته ای رو که مصنف رعایت کرده ایشون هم رعایت کرده. تتم الغیبت عن النفس، غیبت از نفس تمام میشه. و تتم و یتم الوصول الى الحق، وصول الى الحق هم دیگه کامل میشه. خب توضیح این مطلب عرض شد، منتها خواجه باز با بیان دیگری ذکر میکنم. میفرمان که در این درجه نهم همونطور که توجه شدید لاحظ نفس خودش رو ملاحظه میکنه، ولی این لحاظ منافاتی با غیبت عن نفس نداره. در عینی که خودش رو ملاحظه میکنه باز میشه گفت که غایب عن نفسه، چون نفس خودش رو به عنوان انه لاحظان ملاحظه میکنه و فرض اینه که نمیتونه این عنوان رو از خودش بگیره. بالاخره آدمیست که داره خدا رو ملاحظه میکنه، کسی باید باشه که خدا رو ملاحظه کنه، این عنوان قابل نیست که از خودش گرفته بشه و این عنوانی هم نیستش که بهش افتخار کنه. نه، با این که لحاظ میکنه میگه منافات و با غیبت نداره، غیبت نفس به معنای فناء نفس نیست، چون فناء نفس کمالی برای عارف نیست. فنا یعنی مردن، یعنی از بین رفتن. اولا فنا برای نفس عارض نمیشه، نه در عارف نه در غیر عارف. ثانیا بر فرض هم عارض بشه این کمال نیست. کمال به این معناست که انسان از نفسش غایب باشه، یعنی نفس رو با هیچ کمالی نبینه. چون نفس رو انسان دارای کمال ببینه این نقصه که نفسش رو دارای کمال ببینه. چه کمال دنیوی عرض کردم، چه کمال اخروی، چه کمال تزین به زینت الله، اینا رو اگر برای نفس ثابت کنه چون نفس رو با کمال ببینه مشکل داره. اما اگر نفس رو به عنوان یه لاحظ ببینه، درسته اون لحاظ هم کماله، ولی این به عنوان لاحظ نگاهش میکنه نه به عنوان واجد الکمال. نسبت دادن کمال به نفس ممنوعه، انسان باید از این جور نسبت دادن غایب بشه.
تعبیرش اینه که از نفس خودش،
بله خب، نه از کمالات نفسی نباید غایب بشه، از این که نفس خودش رو ببینه به عنوانی که یه موجود کامله، از اون باید غایب بشه، نه از کمالات نفس غایب. از کمالات نفس که اگه غایب بشه گرفتنش از بین میره. کمال نفس مشاهده حقه، این نباید ندیده بگیره، این باید دنبالش هم بره. کمالات رو باید ملاحظه کنه، ولی این که این کمالات منسوبه به نفسه اینو نباید ملاحظه کنه، یعنی خودش رو مطرح نکنه. خلاصه حالا من با مثال اینو عرض میکنم روشن‌تر میشه. توجه کنید گاهی انسان آینه رو ملاحظه میکنه، این مثال معروف رایجه، گاهی انسان آینه رو ملاحظه میکنه، ولی تمام توجهش به اون عکسیست که در آینه است، اصلا توجه به خود آینه نداره. اگر هم آینه رو میبینه از باب این که این عکس در آینه است در آینه رو میبینه، ولی اگه عکس جای دیگه بود به آینه کار نداشت. اما یه بار نه، عکس رو که در آینه میبینه خود آینه رو میبینه، میگه این آینه است که این عکس رو نشون میده، چه آینه خوبیه که عکس رو اینجور داره جلوه میده، انقدر روشن داره نمایشش میده. این آینه رو هم دیده، عکس رو دیده ولی آینه رو هم دیده. نفس دو حالت پیدا میکنه، یک بار تو این آینه خودش فقط الله رو میبینه، و اگر توجهش به آینه سنی به خودشه فقط به خاطر اینکه این داره اونو نشون میده، نه به خاطر اینکه این چیزی هست. نفس خودش رو به عنوان یه چیزی هست نگاه نمیکنه، فقط به عنوانی که داره نشون میده اون محبوب رو به اون مناسبت داره نگاهش میکنه. این ایرادی نداره. اما یه وقت نه، نفس رو نگاه میکنه میگه این نفس منه که به این درجه رسیده و داره الله رو نشون میده. هم نفس رو ملاحظه میکنه هم الله رو. خب این بده. درسته که واقعا این نفس الان صاحب افتخاری شده و بهترین زینت رو به دست آورده، ولی انسان نباید این رو ببینه و به قولیشون خوشحال بشه، شاد بشه به اینکه همچی حالتی داره. اینم نباید براش باشه، یعنی کاملا خودش رو فراموش کنه، نه خودش از بین بره، خودش رو فراموش کنه که انه منی در کار نیست، آنچه که هست خداست و اگر من هستم فقط دارم خدا رو ملاحظه میکنم. همونطور که گفتم مثال آینه که خودش رو داره ملاحظه میکنه، اما فقط به این عنوان که داره عکس نشون میده که تمام همتش دیدن عکسه، همتش این نیستش که خودش رو به عکس رو ببینه، ولو همت کم به خودش نداره، همت کم هم برای دیدن خودش نداره، تا چه برسه همت زیاد. نه اینا رو هم نباید بگه، اگر همین هم بگه ایراد داره. همون فکرش هم نباید بکنه، ولی معلوم میشه به درجه هشتم نرسید، به درجه نهم نرسیده. اگر بگه این منم که دارم ملاحظه نمی کنم، این منم که دارم این که منم بزنه و منیت خودش رو مطرح کنه، بازم معلوم میشه به درجه نهم نرسید.
آخرش
توجه داری
خودش داره
این کار رو میکنه. خب نه، اونه بی نداره. اگه توجه بکنه که من دارم ملاحظه میکنم هیچ ایرادی نداره، به خاطر این که این دیگه چیزیست به قول شما نمیشه منفکش کرد، چون نفسیست که نمرده، نفسیست که داره ملاحظه میکنه. مگه میشه بگیم آینه نشون نمیده؟ اینکه نمیشه گفت، این دروغ میشه. میتونه بگیم من ملاحظه نمیکنم که دروغ دیگه بدتر از کمالم میفته.
نه توجه داره.
توجه داره ولی ایراد نداره، افتخاری براش نیست. توجه داره به این که من دارم تو آینه خودم خدا رو میبینم، و اگه آینه من نبود خدا دیده نمیشد، پیش من دیده نمیشد. خدا رو من به آشکارا نمیبینم، در مرآت میبینم. اینو که باید ببینه دیگه، نمیتونه این نبینه، چون یه چیزی که داره واقع میشه، اتفاق افتاده.
سرعت حالتش لذت میبره.
بله.
لذت
میبره، لذت چی؟ این همه حرف فرمایش شده شما نشونه اینه که این آدم نمرده، این آدم هست و این کمالاتو داره و لذتارو داره، ولی نباید اینا رو ببینه. یعنی خلاصه این که خودش رو مطرح نکنه. بله، خودش رو مطرح نکنه. آخه میگن که سفارشی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به سلمان داشتن که تا اون آخر هم وفت تو علال کریمی به غیر زادی من الحسنات و القلب السلیمی، که یعنی بنویس که رو قبرت که من وارد بر کریمی شدم بدون توشه، فقط با قلب سلیم آمدم، به غیر زاد من الحسنات، فقط با قلب سلیم آمدم. که بعد میگه حمل و زاده من عقبه کل شیعن ازا خصوصا ازا کان الوفود علال کریم. منظور اینه که این رو به حضرت سلمان یاد دادن. آیا سلمان هیچی نداشته؟ واقعا هیچ توشه نداشته، خالی بوده؟ یعنی این حرفی که میدونه دروغه؟ و فتو علال کریم به غیر زاده، اگه سلمان توشه نداشته باشه بقیه وضعشون خیلی خرابه. از ایشون توشه داشته، حضرت میخوان بهش بگن مطرح نکن، پیش خدا چیزی نگو، نگو من آمدم چیزی آوردم، بگو آمدم رسخالی آمدم. چیزی مطرح نکن. یعنی انسان خودشو در مقابل خدا نباید مطرح کنه، ولی هست، سلمان ذاتشو داره برده با خودش، اما نباید مطرح کنه. انسان هم زینتو داره، نباید مطرح کنه خودشو. مسلم اون انسانی که به این درجه هشتم رسیده یا به درجه نهم رسیده یا به درجه حتی به درجه هشتم رسیده تکبر نداره، همین اندازه که خودش داره مطرح میکنه، میگه منم که اینو دارم، همون که به حد تکبرم نرسه، تکبر برسه که سقوط کرده، بازم میگن این نقصه، بازم با وجود این که خودشو مطرح میکنه میگن نقصه. در درجه دوم میگن خودتو مطرح نکن، نه که نیستی، هستی، ولی نبین خودتو، فقط به عنوانی که من لاهی دارم ببین، به عنوانی که من عبد خدام، مرآت خدام، دارم خدا نشون میدم، که اینم خودش باز نوعی رسیدن به خداست. پس ما نفس رو تعطیل نمی کنیم، نفس عارف رو در درجه هشت و نهم، بلکه اون منیت رو، اون مطرح کردن خیشتن رو، اون رو نفی میکنیم، میگیم اون باید مطرح نشه، ولی بقیه چیزا همه هست، لذت هست، زاد و توشه هست، مشاهده حق هست، همه کمالات هست.
منافاتی
نداره به شخص آرمان شما استفاده میکنه شما کجای مرایل سیلوسی بگه
منافاتی نداره با حالت زرمان گفتن
رو که
ظاهرن
میگن ایرادی نداره
دیگه داره خواهش نسبت دیگه شما...
نه خب سوالی کردن، این میخواد جوابی بده، میخواد دروغم نگه. البته نوعاً گفتن عباداتشون رو اگر بگید ولو بدون قصد ریا ثوابش کم میشه، ممنوع نیست اما ثوابش کم میشه، اگه با ریا باشه که سقوط میکنه، هیچ کس نمیره، محو میشه، تازه گناه هم نوشته میشه به جاش. اما اگر بدون ریا باشه گفتن ثوابش کم میشه، بنابراین مخفی کردن در همه جا مناسب تره، مگر در جایی که انسان قصد تبلیغ داشته باشه، یه قصد شرعی داشته باشه که اون استفاده برسونه، اون دیگه ممنوع نیست. مثلا نماز بخونه تا دیگران هم مشتاق بشن به نماز خوندن، این بدون قصد ریاست، گفتن یا نشون دادن، ولی عیبی نداره. ولی این آدم هم همینطور، اگر مثلا فرض میتونه سائل رو به یه ترتیب دست به سر کنه، یه جوری جوابشو بده که اون خانه بشه، اینم هیچی نگفته باشه، خب بکنه کار، نتونست دیگه ناشره بگه، اگر هم گفت قصد تبلیغ داشته باشه چه بهتر، قصد تبلیغ نداشته باشه هیچ. البته روحی ها هم فرق میکنه، بعضی ها تا اون آخرش باید به خودشون فشار بیارن که اظهار نکنن، هی دلش میخواد اظهار کنه، ولی تا اون آخر باید به خودش فشار بیاره. بعضی ها خدا اصلا نمیدونم، ولی شاید ذاتی باشه، طوری ساخته که اصلا نمیخواد خودشو مطرح کنه، نه که با فشار باشه، مطرح کردن برش فشاره. که بچه بود قرآن حفظ میکرد، آمده بودن ازش فیلم برداری بکنن، فرار کرده بود که مبادا فیلمش بیفته. بعد من دیدمش، بهش گفتم که ایبی نداره، اگر به عنوان تبلیغ باشه ایرادی نداره، که این مقدار آروم شد، یعنی خودش نمیخواست که اصلا مطرح بشه. این روحی ها مختلفه، حالا اگر انسان اون درجه رو داشته باشه که خودش نخواد، اگر چه شاید بعضی ها بگن این امتیازی نیست، ولی بالاخره لااقل وصف خوبیه، چون این مسئله هست که انویسل الانسان الا ما سعا، انسان اون چه که داره فقط سعیشه، امتیازات ذاتی اصلا براش حساب نمیاد. حالا یه نفر خوش اخلاقه، دیر عصبانی میشه، آدم خوش برخورده، خوش اخلاقه، اگه ما بخوام به حسب این آیه عمل کنیم چی میشه؟ میشه این هیچ ثوابی نداره دیگه. خب بد اخلاقم نباید عقاب داشته باشه، خیلی مسئله مشکل میشه. و من دیدم کسانی رو که به این رأی معتقدن، از بزرگان ها به این رأی معتقدن که انسان در مقابل امتیازهای ذاتی ثوابی عایدش نمیشه، در مقابل نواقص ذاتی هم عقابی نمیبینه. لیس للانسان الا ما سعا، اگر کوششش در راه حق بود بهش ثواب میدن، کوشش در راه باطل بود بهش عقابش میکنن، فقط کارشه. که این اگر ما ادامه بدیم خیلی مسائل پیش میاد، خیلی مسائل. اون مسیحی که بدون اختیار از مادر و از پدر و مادر مسیحی متولد شده و تا آخر مسیحی است، ولو مستضعف هم نیست، هیچ ایرادی برش نیست، هیچ عقابی نمیشه. خیلی مسائل پیش میره، جلو میره. حالا من بی خود وارد این بحث شدم. وعلم ان الغیبت عن النفس لا تنافی ملاحظت النفس. غیبت از نفس منافاتی به ملاحظه نفس نداره، میتونه از نفسش غایب باشه و در این حال نفس ملاحظه بکنه، اما نه با زینت ملاحظه کنه، فقط به عنوانی که من لاحظم. و لذالک قال المصنف و این لحظه نفسه فمن حیث هی لاحظتون، به این حیث ملاحظه میکنه، لا من حیث هی بزینتها، نه از این حیث که من با این زینت هستم. و بیان مطلب اینه که اللاحظ من حیث هو لاحظون اذا لحظه کونه لاحظن فقط لحظه نفسه، لاحظ اگر ملاحظه کردن خودش رو هم ببینه زمنان خودش رو دیده، یه وقت مستقیم خودش رو میبینه، یه وقت ملاحظه کردنش رو میبینه. اگه ملاحظه کردن خودش رو ببینه در زمن خودش رو هم دیده. اما الا ان هذه الملاحظه دون الملاحظه التي كانت قبلها، این ملاحظه پایین تر از اون ملاحظه است که در درجه قبل برای عارف بود که در فصل گذشته میگفتیم. لأنه کان هناک لاحظن، این عارف هناک در این درجه قبلی که درجه هشتون بود لاحظ بود، لاحظن لنفس، لاحظ نفس بود، اما به این حیث من حیث هی متنقشتون بالحق متزینتون به زینت حصلت لها منه، از این حیث که من منتقش بالحقم، یعنی حق در من نقش میبنده، و متزینم به زینتی که متزین است به زینتی که حصلت لها یعنی لنفس من هم الحق، زینتی که از جانب حق بر او حاصل شده، او داره نفسش رو به این عنوان میبینه. فهو مبتهجون به نفس، نه مبتهجون، البته مبتهجون به نفس و در بعض احیان مبتهجون به الحق، اون وقتی که مبتهجون به الحق ایرادی نداره، اما این وقتی که مبتهجون به نفس این ایراد داره. فهو مبتهجون به نفس، بالاخره نفسشو داره مطرح میکنه و خوشحاله که من چنین نفسی دارم. نه من نفسی دارم، منم بله. خوشحالم به این که من اینطورم. بله نه دو چیز نیست، من این نفس رو دارم، من با نفس یکی. حالا ما اینا رو که داریم میگیم برای تعبیره، برای واضح شدن مطلبه، خودش گیر نندازه شما رو. من نفسی دارم یعنی من چیزی نیستم که نفسی داشته باشم و اون نفسم متزین، چون نه خود من متزینم. بالاتر از این که میشه محو و فناش اون بنا خواهیم گفت، این درجه آخرین درجه سلوک الالله، درجات بعدی رو هنوز نگفتیم که درجات سلوک فلاح اون وقتی که میرسه که حتی خودش به عنوان لاحظ هم نمیبینه. بله بعد هم هست، هنوز سب کنیم. عرض کردم 11 درجه سلوک ما داریم، 9 درجهش درجات سلوک و وجدانه، 2 درجهش درجه سلوک خالصه که اراده و ریاضت درجه خلوص سلوک خالصه. فهو مبتهج به نفس و الابتهاج به نفس و این کان به سبب الحق اعجاب به نفس، ابتهاج به نفس ولو این ابتهاج به خاطر حق باشه، نه ابتهاج به خاطر کمالات دنیایی باشه یا حتی نه به خاطر کمالات اخروی باشه بلکه فقط به خاطر کمال حق باشه، با وجود این اعجاب به نفس، نوعی عجبه، نوعی خودپسندیه، نوعی خوش آمدنه، اعجاب این خوش آمدن. و توجه الی النفس، نوعی توجه الی النفس و ممنوعه. فاذن هو این عارفی که در این درجه است که درجه هشتمه که مبتهج است به نفس خودش و نفس خودش رو به عنوان این که متزین به زینت الحق میبینه، این انسان تارتن متوجه الی النفس، ابتهاجش به نفسه، تارتن متوجه الی الحق، ابتهاجش به حقه. در این حالت دوم که ابتهاجش به حق مشکلی نداره، ولی در حالت اول که ابتهاجش به نفسه گرفتار میشه. و لذالک چون گاهی متوجه الی نفسه گاهی متوجه الی الحقه، حکم المصنف در فصل گذشته علیه بر چنین آدمی به این که متردد است، گاهی نظر به اون سمت داره گاهی نظر به این سمت داره. اما ها هنا اما در اینجا، یعنی در این فصلی که الان هستیم، در این درجه نهمی که برای عارف قائلیم، فهو متوجهون بالکلیت الالحق. این متوجهون بالکلیت الالحق یه مقدار تصورش بکنیم، فقط مفهوم نباشه. توجه بالکلی یعنی چی؟ گاهی ما فکر میکنیم یه چیزی متوجه کاملا متوجه بشه میشه توجه بالکلی. توجه بالکلی یعنی به یه جا توجه داشتن و از همه جا غافل محض بودن. همونطور که در باره حضرت امیر گفته میشه که ایشون در وقتی که دست سجده بودن از پاشون اون تیرو کشیدن و ایشون متوجه نشدن، یعنی توجه بالکلیه داشتن به سمت حق، حتی به بدن خودشون توجه نداشتن که قواشون تعطیل بود، تعطیل بود، نه کند بود، نه کند کار میکرد، اصلا کار نمیکرد، تمام قوا مشایع بودن، عقل داشت مشاهده میکرد حق رو و تمام قوا مشایع این عقل بودن، یعنی همه کارشون تعطیل کرده بودن. اینی میگیم توجه بالکلیه، این توجه تامه. حالا البته در ماها هیچ وقت اون حد نخواهد بود، یعنی در حد خودش بالاخره. ما فکر میکنیم اگه توجهی داشته باشیم ولو اطرافمون هم بپاییم باز میشه توجه کلی. این توجه کلی نیست. گاهی تو نماز خیلی هنر کنیم، حواسمون رو جمع میکنیم، ولی اگه اطرافمون یه چیزی اتفاق بیفته میفهمیم. کسی با ما حرف بزنه متوجه میشیم. خیلی جا حواسمون جمعه. تنها به خدا نیست. حالا من عبارتش یادم نیست. چه خدا به بنده میگه؟ چه میشود تو را که وقتی حواس تو به من جمع میکنی هزار جای دیگر، به تعبیر من هزار جای دیگر میپایی، ولی وقتی تو به من میگی یارب من کاملا به تو متوجهم، وقتی تو به من میگی یارب من کاملا به تو متوجهم، ولی وقتی من تو رو میخونم یا تو منو میخونی توجهت هزاران جا هست، یکیش منم، نمیتونی کامل جمع کنی. البته خود خدا میدونه جهتش چیه. خدا اینه که ما رو فرسته تو ماده کارش غیبته، بالاخره هر چی هم زحمت بکشیم این ماده کار خودشو میکنه. خدا تجرد محضه، یعنی کاملا توجه داره، اون توجهش این ور اون نمیره، ولی ما نه، چون ماده داریم، ماده هم مقتضی غیبته. بله نه توجهش نمیشه، ما وظیفمون رو باید انجام بدیم، ما وظیفمون رو باید انجام بدیم. صرف این که ما ماده داریم پس بیام به خاطر غیبت ماده غیبت کنیم، نه، ما تا حدی که برامون ممکنه باید تلاشمون رو بکنیم، تا حدی که برامون ممکنه، دیگه بیش از اون اگه ممکن نیست این اقتضای ماده است. نه اینکه ما کوتاه بیاییم، ما تمام توجه رو باید جلب کنیم و سعی کنیم از اطراف توجه رو ببریم، ولی متوجه باشیم تا اون آخر نمیتونیم این کار رو کامل بکنیم، مگر مثل معصوم بشیم که اون خدا بهش حفاظه کرده. البته ما هم درجات تشکیکی رو طی خواهیم کرد، به درجه میرسیم که شاید اطرافمون چیزی اتفاق بیفته متوجه نشیم، نه در حال نماز و غیر نماز. گفتم یکی از عرفا بود که از خونش که بیرون میامد درخت در خونه رو نمیدید، یعنی تمام توجه منعطف بود به حق تعالی و درخت رو که کنارش بود مشاهده نمیکرد. حالا اگه وقتا به درخت میخورد بعد از اینکه میخورد شاید متوجه میشد. که بعدها بهش گفتن که وقتی میخواستن کسی باش حرف بزنه گفت تو خونت همونجاست که مثلا درخت داره؟ گفت نمیدونم، یعنی متوجه نبود که درخت داره. گفت این همه سال از در خونه در میای متوجه درخت داشتن در خونت نیستی؟ گفت نه، مثلا ندیدم من درخت. یعنی در غیر حال نماز هم عارف به این حال میرسه که متوجه اطرافش نیست. لذا این عذری برای ما نیست. کسانی بودن که به درجات رسان که اطراف خودشون ملاحظه نمیشدن. حالا مثل حضرت امیر که تیر از پاشون در آوردن متوجه نشدن، مثل امام زین العابدین علیه السلام که شیطون به صورت ماری در آمد ایشون رو هرچی نیست زد ایشون اطلاع نکردن و گفت انت زین العابدین. اینا خب استثناء هستن، ولی ما این استثناء رو کنار بذاریم در بین خودمون هم نقل میشه. حالا یه کسانی بودن که توجه به اطراف نداشتن، نه توجه تمایلی که نگاه کنه دلش بخواد، اون که مال اهل دنیاست، حتی توجه معمولی هم نداشتن.
توجه
به ارکان
چیه؟ مثلا
شخص
حالا
یه دلو دیگه رو
کوه
داره، مثلا
سجده
داره در عمله واجه اینجوری بهش توجه بده بدنه دیگه. بله، اونها عیبی نداره، ظاهرا عیبی نداره. که آدم در وقتی که میخواد بره رکوع خب متوجه داره میرکوع، وقتی میخواد بره سجده متوجه میره سجده، ولی خب در اون وقت میدونید بعد چه فکری بکنه؟ باید فکر بکنه که عالی ترین احترام رو شخص نازل در مقابل کمال بی‌نهایت در انجام میده و با این توجه بره رکوع، با این توجه بره سجده، وقت ببینید چه حالی پیدا میکنه. این رکوع هم که توجه به رکوع در واقع توجه الی الله. بله، اینا در ابتدای راهه. در ابتدای راه وقتی من میخوام مثلا فرض کنیم برم رکوع، حواسمو جمع میکنم که من هستم، خدا هست، من اینقدر ذلیلم، اون اینقدر عظیمه، این ذلیل در مقابل عظیم داره بهترین تواضع رو انجام میده که برای دیگران ممنوعه. اینا مال ابتدای راهه. بعد در یه مقدار که عادت شد، الان بی توجه به اینها، همینطور به قول خودمون اتوماتیک، بدونی که به خودش فشاری بره، این کار انجام میده، دیگه توجهش منعطف به این مفهومات نمیشه. اینا مال اوله. در اول مفهومی باید تصور بشه که منی هستم، خدایی هست و این کارو کرد کردم. ولی در انتها، یا در انتها نه، در خیلی سریع انجام میشه، یعنی خیلی زود آدم عادت میکنه. بعضیا من دیدم در بعضی امور خیلی سریع عادت میکنن. البته این یه مضراتی داره، یه استفاده هایی هم داره. در کارهای بد ضرری زیاده، در کارهای خوب استفادهش خوبه. اگه خودش بنوزه تو کار خوب، زود عادت میکنه، خوبه. وقتی عادت کرد دیگه احتیاج به این ترسیم مفاهیم تو ذهن خودش نداره، لازم نیست این مفاهیم ردیف کنه. بدون توجه به این مفاهیم کاملا حواسش جمع همون تواضع خودشه، کار رو انجام میده. دیگه در اون حالت هم احتیاج نداره که بفهمه من دارم میرم رکوع، دارم میرم سجود. توجه به ارکانم لازم نیست داشته باشه، یه توجه ارتکازی داره، همه کارشو درست انجام میده.
وقتی این بعد علاوتی رسته واحده باشه، اصلا شما میدید که یکی سیوری
نه حالا بطیرت این واحده نیست، مثل خود ما. خود ما الان حواسمون رو فرض کنید که کاملا توجه بالکلیه داشته باشیم به دنیا، که در بعضی از نمازها برای خودمون اتفاق میفته. توجه بالکلیه باید داشته باشیم به خدا. ما توجه بالکلیه پیدا میکنیم به دنیا، به خصوص اگه زمان غممون باشه، گرفتاری داشته باشیم، چیزی باشه مثلا، در اون هنگام وقتی داریم نماز میخونیم تمام توجهمون به سمت اونه. ولی نگاه کنید، تمام یه نفر از خارج ببینه، ما خودمون که حالمون نیست، یه نفر از خارج ببینه میگه تمام نمازت رو درست خوندی، رکوع رو درست رفتی، سجده رو درست رفتی، همه چیزا رو درست گفتی، ولی ما هیچ توجه نداشتیم. حتی گاهی به حالتی میفتیم که اگه از اون بپرسن چه میکنی، نمیدونیم چه میکنیم، ولی طبق همون حالت ارتکازیمون تمام کارا رو داریم انجام میدیم. یعنی لزومی نداره که ما وتیره واحده کار کنیم، نه با همین وتیره ها کار میکنیم با توجه ارتکازی. توجه کردی؟ یعنی همین الان احتیاج، یعنی توجه کلی داشتن به امری منافات نداره با اینکه این امور مختلفه که اسمش عبادت از من صادر بشه. این امور مختلفه صادر میشه، چه من توجه به کلی الی دنیا داشته باشم، چه توجه به کلی الی حق داشته باشم.
مثلا فرض کنید الان در ذکر یارو مثلا یه مرتبه ذکر میگه، بعد تو رکعت بعد مثلا فرض کنید یکی استوار میشه،
یا مثلا اینا مال اوله ها،
تو قنوت میگه این دفعه این دعا رو بخونید، دفعه یه دعای دیگه.
نه اینجور چیزا که عیبی نداره. ببینید اولا دعا خوندن ها، تصمیم گرفتن ها، در اینجور مسائل تصمیم گرفتن ها خیلیش اختیاری نمیتونیم بگیم هست. البته خوندنش چرا اختیاریه، ولی یه دفعه به ذهن من خطور میکنه که فلان دعا رو بخونم، اینو نمیشه گفت اختیاریه. این حالا خدا خواسته، مثلا عبدش رو لایق دیده، گفته حالا تو مثلا اینطور عمل کردی، لیاقت پیدا کردی که این دعا رو بخونی، به ذهن من القا میکنه، من اون دعا رو میخونم. خوندن اون دعا اختیاریه، ولی القای اون دعا در ذهن من اختیاری نیست، بر طبق لیاقته یا بر طبق عادته. گاهی عادت کردم دعایی رو میخونم، همیشه میخونم، این دیگه احتیاج به لیاقت نداره. اما گاهی میبینم دعایی رو که اصلا نمیخوندم تو ذهنم اومد که اینو بخون. کنهو کسی هم به من میگه، اینا تجربه شده است که عرض میکنم، کنهو کسی به من میگه که اینا رو، این دعا رو بخون، نشون میده که حالا یا لیاقتی است یا بالاخره زمینه ای فراهم شده که این دعا رو به من اجازه میدن بخون. اینا ایرادی نداره، اینا قطع توجه نمیکنه، همش توجه، انتقال از این دعا به اون دعا، از توجهی به توجه دیگه منتقل، اینو مضر نیست. البته من این سوالا رو هم میکنم برای اینکه آقایون میخوان اهل عمل بشن مثل من نباشن. مرحله نهم. شما یه مرحله بالا رفتی در عرف ها، این مرحله نهم، دهم نیست.
بله.
توجه به این که سبحان الله میگم، از چرم سبحان الله گفتن رو من ارتکازا دارم میگم. اگر دعایی جدیدی در ذهن من القا بشه، همون دعا خودش توجهه. نه، دعا خودش توجه الالحقه. غیر ممکنه اینه کسی مشکل بدونه توجه الالحق رو مشکل بدونه. نه، ما اینو نمیگیم، اون در درجات اوله. در درجات اول من میخوام از نقص به کمال برسم، در درجات بعدی دیگه من دیگه نقص کمالی مثلا نمی کنم. میخوام اون درجه هشتون به درجه نهم دیگه که گفتین. حالا شما اسمشون رو دارین نقص و کمال. نه برگو اون مشکل در درجه هشتون داره، در درجه نهم دیگه نداره، تموم شده دیگه. اول
درجه
نهم مثلا درجه فنای نقصه، درجه دوم مثلا درجه
فنای
مرحله بعدی نقصه. واسه توجه رو داره، توجه
به نقص خودش داره. اون چه عیبی
نداره که توجه
به این نقصه
خواهیت این کارش این که من نقصه به کمال برسته. خواهیت این که من نقصه هم رو نقصه به کمال. خب عیبی نداره، عیبی نداره. این که اعجاب نیست، اعجاب به نفس ممنوعه. ولی اینکه بگم من نقص دارم و نقص ها میخوام رها کنم به کمال برسم، اینه که عیبی نداره که. اینه که ظاهرن بعضی از آقایون میخوان همین تو همین کلاس عارف بشن. مشکل داره این، ولی بالاخره دنبال عمل بره. خب این عرفان، این عرفان دیگه، این متن عرفانیه، این متن عرفانی دیگه. اما ها هنا فهو متوجه بالکلیت الالحق. در اینجا این شخص بالکلیه متوجه الالحق. من توجه بالکلیه رو گفتم، کلی برامون درد سر درست کرد. و اینما یلحظ النفس من حیث یلحظ المتوجه الی الذی لا ینفک عن ملاحظت متوجه فقط. این همون مثال آینه رو در نظر داشته باشید، عبارت روشنه. میگه اگر میخواد این که داره خودش رو ملاحظه میکنه در این مرحله دهم، فقط به خاطر اینه که میخواد متوجه اون الهی رو، یعنی اون مشاهد رو که الله ملاحظه کنه، و میبینه ملاحظه الله منفک نمیشه از این که لاحظی باشه، ناچار میشه خودش رو ملاحظه کنه. به عنوانی که آینه ای رو داره ملاحظه میکنه که اون عکس رو نشون بده، نه به عنوانی که خود آینه رو ببینه. اما ها هنا، یعنی در این مرحله نهم که در همین فصل درش بحث میکنیم، فهو یعنی عارف متوجه بالکلیه است الالحق. و این نما یلحظ النفس، نفس رو ملاحظه میکنه از این جهت، من حیث و از این جهت که یلاحظ و من حیث و یلحظ المتوجه، من حیث و یلحظ المتوجه الی، چون متوجهون الی رو داره ملاحظه میکنه، ناچار نفس رو ملاحظه میکنه. الذی صفت برای لحاظی که از یلحظ المتوجه الی فهمیده میشه، یعنی لحاظ المتوجه الیهی که لا ینفک عن ملاحظت المتوجه فقط. منفک از ملاحظه متوجه نمیشه، یعنی متوجه خودشه، بالاخره خودش رو هم باید ملاحظه کنه. این فقط رو میتونید قید بگیرید برای متوجه، ملاحظت المتوجه، که متوجه تنها هم داره ملاحظه میشه. میتونید تأکید بگیرید برای همون انما، انما یلحظ النفس به این حیث فقط، تأکید برای انما هم بگیرید ایرادی نداره، اگر مربوط به ملاحظات المتوجه هم بگیرید ایرادی نداره. فهیه ملاحظت نفسه بالمجاز او بالعرض. فهیه یعنی این لحاظ، این ملاحظه نفس به این حیث که داره متوجه الهی رو ملاحظه میکنه، همین هم ملاحظه نفسه، نفس بالاخره ملاحظه کرده، منتها یا بالمجاز یا بالعرض. بله یعنی اون لحاظ متوجه الهی رو
لحاظ تنها مفکر
میشه. شاید این کار رو بطور میکنیم ولی خیلی دور میشه، یعنی خیلی میخوره به بعد از به قبل از الذی،
چون که میگیم فقط از این لحاظ
شناده
میشه،
لحاظ همشه باشه. بله شاید هم بتونیم اینطوره بگیم ولی خب یه مقدار دور میشه، حالا کار نداریم. الهیال وره معناش روشن. فهیه ملاحظت و نفسی بالمجاز اول ارز. فهیه این ملاحظه این که خودم دارم ملاحظه میکنم، این هم یه ملاحظه است، منتها ملاحظه بالمجاز یا بالارزه. ملاحظه سه جوره، ملاحظه سه جوره. یکی ملاحظه حقیقی بدون واسطه، ملاحظه حقیقی بدون واسطه، مثل این که من شیئی رو ملاحظه کنم بدون واسطه آینه، این ملاحظه حقیقیه بدون واسطه. یه وقت ملاحظه حقیقی است مع الواسطه، عکسی رو ملاحظه میکنم با واسطه آینه، اینا میشه ملاحظه حقیقی منتها با واسطه. یه وقت ملاحظه مجازیه، دارم آینه رو ملاحظه میکنم که جیبش چطوره، شیشش چطوره، ضمناً عکس داخلش هم به چشم میخوره، این دیدن عکس ملاحظه مجازیه. یا برعکسش، عکس رو ملاحظه میکنم ضمناً آینه هم تو چشم میاد، دیدن آینه میشه دیدن مجازی. از گاهی از اوقات ملاحظه میشه شی به ملاحظه حقیقی و بدون واسطه، گاهی ملاحظه میشه به ملاحظه حقیقی با واسطه، گاهی هم ملاحظه میشه ملاحظه مجازی که اسمش در واقع میشه گفت کنه ملاحظه نکرده. ایشون میفهمن نفس رو ملاحظه حقیقی و بلا واسطه نمی کنه. ما وقتی به نفس خودمون مراجعه میکنیم، ما آدمای عادی، نفس رو حقیقتا ملاحظه میکنیم و بدون واسطه ملاحظه میکنیم، یعنی واقعا توجه به نفس میکنیم. این آدم اگر توجه به نفسش میکنه یا توجه به نفسش مع الواسطه است، یعنی چون به خدا توجه داره به واسطه خدا داره به نفسش توجه میکنه، یا اینکه توجهش به نفسش بالمجازه، یعنی توجهش به حقیقت به سمت خداست، بالمجاز به سمت خودشه. پس شخص یا ملاحظه میکند خودش را بالمجاز، یا ملاحظه میکند بالعرض، یعنی مع الواسطه منتها حقیقتا. فرق بالعرض و بالمجاز روشن باشه، بالمجاز یعنی اصلا ملاحظه نیست در واقع، نه حقیقتا نمیشه گفت ملاحظه، نمیشه گفت ملاحظه، ملاحظه اونیست که نسبت به عکس داره، خداینه کنه هم ملاحظه نشده. بالعرض یعنی ملاحظه شده منتها ملاحظه ایست که با واسطه است، یعنی در واقع داره عکس ملاحظه میکنه، چون عکس از آینه ملاحظه شده پس بالواسطه آینه هم ملاحظه شده. حالا چه بگید آینه نفس بالمجاز ملاحظه شده، چه بگید بالعرض ملاحظه شده، ایرادی نداره، فقط نفس بالحقیقه نباید ملاحظه بشه. در درجه هشتم نفس بالحقیقه ملاحظه میشه، منتها نفس با زینتش ملاحظه میشه. ما ها مثلا ممکنه نفسمون رو با زینت دنیوی و اخروی ملاحظه کنیم، این نفسش رو با زینت حق مشاهده کرده بود، ولی بالاخره نفس رو ملاحظه میکرد، نفس بالحقیقه ملاحظه میشد، ایراد داشت. اما وقتی نفس بالمجاز ملاحظه بشه یا بالعرض ملاحظه بشه ایرادی نداره. ولذالک حکمه ها هنا، چون در اینجا ملاحظهش ملاحظه حقیقی نیست نسبت به نفس، ها هنا حکم کرد مصنف بالوصول الحقیقی، گفتش که این شخص حقیقتا واصل شده. فهذا شرح ما فی الکتاب، تا به بعدش انشاءالله در جلسه بعد برسیم.